به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه، صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجودت همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجودت همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجودت همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجودت همه امید، تویی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی.
نوزده و سه دقیقه، شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان صدای اقتصاد درون‌زای ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. امروز با عنوان روز پدافند غیرعامل شناخته میشه. امروز رو گرامی میداریم، 8 آبان این روز با این عنوان در تقویم ثبت و ضبط شده. سازمان پدافند غیرعامل کشور نهادی حاکمیتی لشکری و کشوری که دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری و همتراز با وزرا و لحاظ ساختاری مشابه یک نیرو هست و در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح و در چارچوب مقررات موجود اساسنامه، قوانین نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات کشور اداره میشه. روز پدافند غیرعامل رو باز هم عرض می‌نهیم. میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، سفیر امام هادی علیه السلام رو هم دوباره خدمت همه شما تبریک و تهنیت میگیم و التماس دعای ویژه داریم و از همه عزیزانی که زائر صحن سرای این آقای بزرگوار هستن در شهر ری. 19:05 همراه میشیم با روی خط بازار.
روی خط بازار.
به نام خدا، سلام و شب بخیر مردم عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوارم هر جا هستی سلامت باشید و در این هنگام که 7:05 شب رو به ما در تهران نشون میده ساعت استودیو ما در رادیو اقتصاد شنونده ما بمانید تا آخر در برنامه این یکشنبه هشتم آبان 1401 و روی خط بازار با موضوعاتی که انتخاب کردیم رو شنونده باشید. در طول برنامه قادر خواهید بود از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 به ما اظهار نظر بفرستید و درباره آنچه گوش میکنید دیدگاهتون رو برای آگاهی دیگر شنوندگان هم منتشر بکنید. از بازارهای مختلف البته میتوانید به ما مطالبتون رو اظهار کنید و بیان کنید و چنانچه موضوع قابل توجهی رو انتظار دارید که بررسی و پیجوی کنیم اون رو هم برای ما بفرستید. آنچه امشب خواهید شنید: در برنامه امشب روی خط بازار از رونمایی برنامه 10 بندی حمایت از بورس خواهیم گفت که آیا این برنامه اجرایی و عامل نجات بازار سرمایه کشور خواهد شد. در این حال از باشگاه کارآفرینان نوجوان که گامی برای تضمین آینده شغلی است بیشتر خواهید شنید. در طی برنامه امشب موضوع طراحی و ساخت عبربندر سواحل مکران رو که در دستور کار دولت هست مورد توجه قرار خواهیم داد و از هدر رفت 80 میلیارد دلاری انرژی در ایران خواهیم پرسید. چرا و آیا راهکاری برای مهار این هدر رفت هست و تجربه جهانی در این باره چگونه است؟ خب دیشب در میانه خبرهای مختلفی که به آگاهی شما رسوندم، یکی از خبرها خبرهای بین‌المللی بود که مربوط بود به حوزه تورم، اون هم تورمی که در اروپا میانه کشورهای اروپایی مشخصا آلمان جلب توجه میکنه و مربوط بود به گزارش‌هایی که در این کشور منتشر شده. بر اساس برآورد اولیه اداره آمار فدرال آلمان، نرخ تورم در ماه اکتبر برای نخستین بار از مرز 10% گذشت و این عدد طی 71 سال گذشته بی سابقه بوده. یعنی حساب کنید که در طول 71 سال آلمانی ها تورمی به این عدد رو تجربه نکردن و همیشه عدد بسیار بسیار پایینی بوده. بر اساس گزارش اداره آمار فدرال آلمان، قیمت انرژی نسبت به سال قبل 43% بالا رفته. قیمت مواد غذایی هم نسبت به ماه مشابه اکتبر 20.3% افزایش پیدا کرده و خدمات هم 4% بالا رفته و اجاره آپارتمان ها در آلمان هم 1.8% افزایش رو به خودشون دیدن. یعنی این بازارها تحت تاثیر تغییرات بین‌المللی، تغییرات در تامین مواد اولیه و تغییرات اقتصادی جهان شاهد این افزایش ها بودن. قطع شدن زنجیرهای تامین در نتیجه همگیری کرونا هم تاثیرات خودش رو بیشتر گذاشته بود و رویدادهای بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین اون رو تشدید کرد. این موسیقی که همکارم خانم مصطفوی انتخاب کردن مسلماً بیشتر مطلوب نوجوانان و جوانان خواهد بود و بقیه افراد در گروه‌های مختلف سنی تحت تاثیر خودش قرار می‌ده. امیدوارم که شاداب باشید. بگذارید با همین اشاره به سراغ نوجوانان بریم. حالا خبر میرسه که باشگاه کارآفرینان نوجوان گامی برای تضمین آینده شغلی اونهاست که در تقویم کشور روز نوجوان و بسیج دانش آموزی نامگذاری شده و مصادف با این روز خبری منتشر شد از معاون اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که حاکی از شکل گیری و فعالیت باشگاه کارآفرینان نوجوان در سراسر کشور خواهد بود. این باشگاه قرار هست چه کاری رو به سرانجام برسونه؟ اهداف تأسیس کنندگان از تشکیل چنین باشگاهی چیست و اطلاعات آمار نوجوانان به متولیان چنین باشگاهی چه اعدادی رو نشون میده و از انگیزه ها و برنامه های اونها بیشتر میخواییم بدونیم. به همین جهت یا منظور آقای دکتر زنده وکیلی مدیر کل محترم دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار بیشتر به ما خواهند گفت. سلام عرض میکنم و شایتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم. یک مقدار صدای شما ضعیفه برای بنده.
بسیار خوب، الان چطور؟
بهتر شد.
خب اجازه میخوام که هم به شما و هم به شنوندگانمون از فرصت استفاده کنم سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو هم شاد باش بگم و این خبر رو بیشتر توضیح بدید. مقدمه رو هم اشاره کردم که چندین نکته و پرسش درش بود.
در خدمت شما هستم. عرضم به حضور شما و شنوندگان گرامی، باشگاه کارآفرینان نوجوان 3 سال هست در دفتر توسعه کارآفرینی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شروع به فعالیت کرده. یک محتوایی هست در راستای افزایش مهارت‌های نرم. همونطور که متحضرید امروزه توی دنیا اون چیزی که در کنار مهارت‌های سخت و آموزش‌های سنتی داره آموزش داده میشه در مدارس مختلف سافت اسکیلز هستش. کارآفرینی یک نگرش و یک بینش است که عمدتر در سنین پایین باید به وجود بیاد. اگر که نگرش و بینش کارآفرینانه وجود داشته باشه، فرد میتونه در ادامه مسیر زندگی خودش، هم مسیر شغلی و هم مسیر غیر شغلی خودش، فعالیت‌هایی رو که انجام میده به صورت کارآفرینانه، یعنی همراه با نوآوری، همراه با ایجاد ارزش باشه. در این باشگاه مهارت‌هایی مثل پرسشگری، آزمایشگری، تفکر خلاق، تفکر پیوندی، مشاهده‌گری و امثال هم از طریق گیمفیکیشن و یک سری بازی‌ها که طراحی شده به دانش آموزان و نوجوانان سن 12 تا 17 سال آموزش داده میشه. طی این سال‌ها خب مراکز خصوصی، مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی که ذیل دفتر توسعه کارآفرینی فعالیت می‌کنند، اقدام به اجرای این باشگاه، تربیت رهیار و مربی و کوچ و آموزش اون به دانش آموزان داشتن. ما حدود 35 باشگاه رو در این 3 سال توسط بخش خصوصی برگزار کردیم. امسال الحمدلله یه تفاهمی که با وزارت آموزش پرورش داشتیم، صحبت‌های اولیه که شد با معاونت متوسطه و نهایتاً دفتر کل متوسطه اول، قرار بر این شد که به محتوای درسی افزوده بشه. به این منظور ما یک سری معلم رو از جمله معلمان و درس کار و کارآفرینی، درس ریاضی، درس علوم تجربی، از پژوهش‌سرهای دانش آموزی به صورت پایلوت 160 نفر از تمام استان‌ها در یک بوتکمپ و یک اردوی یک هفته‌ای در تهران آموزش دادیم. اونها رو با مهارت‌های نرم و نحوه کلاس‌داری و اجرای این باشگاه آشنا کردیم که انشالله اینا در کلاس درسی خودشون از جمله در سرفصل درس کار و فناوری در متوسطه اول بتونن این مباحث رو جلو بدن و بعدا این مسئله رو ما رصد میکنیم. حالا با بازخوردهایی که میگیریم، اگر که این امکان وجود داشته باشه، در سراسر کشور بتونیم پیاده بکنیم و بعد هم به محتوای درسی حالا در سالهای بعدی مقداری دراز مدت میشه بتونیم اضافه بکنیم.
خب کاری که دارید میکنید قابل فهمه. البته مسلما اگر ما مجال داشته باشیم بعدمون نمیاد که بیشتر درباره صحبت بکنیم، چون یک رویکرد و فرایند متفاوته و هدفاش میتونه بیشتر بیشتر مورد بحث و گفتگو هم قرار بگیره. ولی شما به چند مورد اشاره کردید، من جمله پرسشگری و تفکر خلاق و سطح سنی 12 تا 17 سال. این کاری که داره صورت میگیره جهتش کجاست؟ جهتش به استانهایی هستش که تعداد بیکاران بیشتر هست یا جمعیت نوجوان ما بیشتر هست یا استانهایی که ظرفیت های اشتغال در اونها بیشتر هست یا هدایت هایی که میتونه صورت بگیره؟
ببینید الان در مدل پایلوت ما در سراسر کشور داریم کار انجام
در مدل نمونه سازی که داره انجام نمونه که داره انجام میشه
همه استانها حضور دارن
در مراکز استانهاست یا شهرهای بیشتری؟
هم هست، هم از مراکز استان هست، هم از شهرستان ها. این به انتخاب خود وزارت آموزش پرورش بوده، یعنی معلم های منتخب رو از طریق استان ها فراخوان زدن، گردآوری کردن چطور از طریق استان ها انتخاب شده. باز اونجا خودشون یه فرایندی داشتن، از جمله همونطور که مطلعید در استان هر درسی یه سرگروه داره، اون سرگروه ها اومدن. سرگروه ها بعضی اوقات از مرکز استان انتخاب میشن، بعضی از اوقات از شهرستان انتخاب میشن. یعنی توی این هم باز هیچ ما محدودیت یا مثلا فیلتری نداشتیم.
خب چیزی که الان شاید خیلی جلب توجه میکنه، چقدر این برنامه که دارید ازش نام میبرین آقای دکتر، این طرح‌ها دنبال این بودن که بتونه نیازها رو برطرف بکنه و کاملا اونی باشه که الان ما دنبالش هستیم؟
اون چیزی که وجود داره، مدل هایی که برای نوجوانان جلو میره در دنیا و حتی در کشور ما، الان محتواهای دیگه هم هستن که دارن برگزار میشه، بعضی به این سمت میرن که یک سری مهارت رو آموزش بدن، مثلا طرح کسب و کار، بیزینس مدل، بوم کسب و کار، امثال هم رو الان دارن به دانش آموزان آموزش میدن، اونها رو با مهارت های بازار، مدیریت و کسب و کار آشنا میکنن. این کار خوبه. روی کرده ما تفاوتی که داره اینه که ما میخوایم دانش نمیخوایم ما آموزش بدیم، چون اینا بالاخره دانش هستن و ممکنه منقضی بشن یا ممکنه برای شرایط خاصی قابل استفاده بشن. یه چیزی که الان تو دنیا متداول بوم کسب و کار، و الان به این نتیجه رسیدن که بوم کسب و کار خیلی برای استارتاپ های نوپا مفید فایده نیست، باید چند سال گذشته باشه. یعنی اینا چون علم خاصیت تغییرپذیری داره، اون چیزی که ما آموزش میدیم بینش نمیگرشه که شما نسبت به اطراف و محیط حساسیت داشته باش و کارآفرین باش. چرا این اتفاق افتاد؟ اگر این اتفاق نمیافتاد چه میشد؟ ببینید الان توی آموزش های رسمی ما اون چیزی که داره آموزش داده میشه تفکر تجزیه و تحلیلیه، یعنی یک موضوع رو میدن و اون فرد کامل میتونه تجزیه و تحلیل بکنه و اجزای اون رو برشماره. توی کاری که ما میکنیم ما دقیقا برعکس، ما تفکر پیوندی رو آموزش میدیم، میگیم این موبایل رو قطعاتش رو میتونی باز بکنی الان با آموزشی که دیدی به سر مثلا موبایل رو عرض میکنم.
بله
حالا این قطعات رو بیا بشین کنار هم، میتونی چیز جدیدی خلق میکنی، میتونی یک کار کردی دیگه ازش بگیری. این مهارت با درسی مثل هنر، با درسی مثل داستان نویسی افزایش پیدا میکنه و تقویت میشه. بازی هایی هم که طراحی شدن در راستای افزایش این مهارت هست. به همون خاطر اینجا فرد داره کلان مهارت کارآفرینانه، مهارت تفکر خلاق و اصطلاحا همون سافت اسکیلز یا مهارت های نرم را آموزش میده که ممکنه توی کسب و کارش استفاده کنه، ممکنه توی رشته دانشگاهیش استفاده بکنه. یعنی انتظار نداریم از دل همه اینها کسب و کار بیاد بیرون، قرار هم نیست کسب و کار بیاد بیرون، قرار من یک مهارتی رو به شما یاد بدم، شما با توجه به این مهارت استعداد خودتون رو کشف بکنید و در مسیر درست اون استعداد رو هدایت بکنید.
دکتر زنده وکیلی یه نکته رو بپرسم، این کاری که شما دارید میکنید پیشتر هم انت با مقام عالی وزارت معاون وزیر در همین رابطه فکرم یکی دو شب گذشته بود یه صحبت رو میکردیم، این کاری که الان داریم ازش صحبت میکنیم، این باشگاه داره ایجاد میشه، چقدر همگام و در راستای استراتژی ها و برنامه های عالی نظام تعلیم تربیت مملکت هست که داره میاد یه بخش مهمی رو کامل میکنه تو این زنجیره؟
این سند آموزش و پرورش یک سند عالی دارن برای این حوزه. درست. اونجا به مهارت های نرم و کارآفرینی اشاره شده. الان خود آموزش پرورش داره جشنواره هایی رو که برگزار میکنه و داره فرایندی رو که تعیین میکنه به همین سمت داره هدایت میشه که ما بیایم کم کم با بازی و با گیمفیکیشن نگرش بچه ها رو تغییر بدیم. حالا جالب بود خود دوستان در وزارت آموزش پرورش این سوالی که خیلی در سطح جامعه متداوله رو خودشون هم مطرح میکردن، گفتن که دانش آموزا بعضی وقتا میپرسن که آقا مثلا انتگرال چه درد من میخوره، یا اینکه بزرگترین بلندترین مثلا قله جهان کدومه. گفتن بعضی از این علم ها اصلا علوم نافع نیست.
بله.
اینی که من دارم نقل میکنم از قول خود دوستان در آموزش پرورش هست، صحت و سقمش رو الان من چیزی نمیگم، تایید و رد هم نمیکنم، اما میخوام این نگاه سوال شما رو که در راستای تعلیم و تربیت و خود ساختار آموزش پرورش هم هست یا نه، این نگاه الان در بدنه آموزش پرورش و مدیرانش وجود داره که ما باید به سمت علومی بریم و به سمت مهارت‌هایی بریم که کاربرد بیشتر و بهتری در زندگی داشته باشه. و قطعا مهمترین های اونها مثلا مهارت‌های زندگی هستن یا مهارت‌های نرم و تفکری هستن.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر زنده وکیلی. من یه سوال تستی یا عددی بپرسم، فکر میکنید چند ماه دیگه میتونیم بازخورد این کار رو به مخاطبان عرضه کنیم؟
ببینید بازخورد که ما البته برنامه برای رصد این کار داریم،
خب
ولی زمان داره. مثلا ما باید این دانش آموزی که الان توی باشگاه اومده رو، اینو باید مسیر زندگیش رو رصد بکنیم که توی رشته دانشگاهی مثلا چه رشته رو انتخاب میکنه.
درسته.
بعد وقتی اون رشته رو انتخاب کرد وارد بازار کار چه شکلی میشه؟ آیا میره یه کسب و کار میزنه یا میره مثلا کارمند میشه؟ بعد کسب و کاری که میزنه آیا موفق میشه؟ یعنی یه فرایند بسیار زمانبری.
درسته.
اینجوری نیست که مثلا چند ماه دیگه
بتونیم خروجی بگیریم. بسیار خب، خیلی متشکرم. امیدوارم که اگر لازم بود با مردم در این باره صحبت بکنیم، با خانواده‌ای که فرزندانشون به امید آینده
بهتر. برنامه برای اولیا هم داریم در این
خصوص. خب بله. همین میخوام میگم اگر احیانا تصور کردی که ما میتونیم بهتون کمک بکنیم برای اینکه مردم بیشتر در جریان باشن، پلهای ارتباطی ما رو میدونید و خوشحال میشیم که این اطلاعات رو به جامعه بیشتر و رسانه‌تر و روشن‌تر منعکس کنیم.
حتما ممنون از شما وقتی که دادین و کمک رسانه به این حوزه قطعا موثر و مفید و فایده خواهد بود.
متشکرم. برای شما همه همکارتون در سراسر ایران آرزوی موفقیت دارم. خوش خبر باشید برای مردم. خدا حافظ.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
ساعت 19:22 دقیقه است. خانم آقایان، علی‌رغم اینکه خیلی از مسائل ممکنه تصور کنیم که زود حل میشه، برخی از مسائل واقعا زود حل نمیشه. گاهی ممکنه برعکس عمل کنیم، یعنی مسائلی که واقعا زودتر حل میشه انقدر قامز و پیچیده‌اش بکنیم که حالا نشه حل کرد. بسیاری از مسائلی که باید منتظرش باشیم بخوایم سرش عجله کنیم. خبر میرسه که طرح تازه دولت برای واگذاری ارزی 500 متر مربعی در روستاها به متقاضیان، گمان زنی هایی درباره شکل گیری مهاجرت فرعی ساکنان شهرها به مناطق روستایی رو ایجاد کرده و اعلام شده قرار این زمین ها که 500 متر هم مساحتشون خواهد بود 99 ساله در روستاها به افرادی واگذار بشه که آمادگی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها رو داشته باشند. خب اونطور که دولت برنامه‌ریزی کرده، بنا به گزارشی که در دنیای اقتصاد منتشر شد و خواندنی هم هست، این طرح در روستاهای اجرا میشه و طرح‌های حادی روستایی برای ایجاد امکان در برگیری اراضی خارج از محدودهای طرح حادی روستایی رو برای این واگذاری‌ها مورد بازنگری قرار میدن و محدوده قانونی روستاها رو افزایش میدن و از این طریق این کار میسر خواهد بود. سوالات مهمی مطرح هست که آیا این تصمیم در دل یک مدل برنامه‌ریزی شده کلان هست و داره مسائلی رو فهرست شده حل میکنه، یا قراره که باری رو به هر جهت از روی دوش متولیان برداره؟ آیا ما به این موضوع جامع نگاه میکنیم و حساب شده میخواییم که بر اساس داده ها و اطلاعات دقیق کار رو عملیاتی بکنیم که چه کسانی از شهرها میخوان برن و میخوان چه بکنن، پیامد آینده اونها چه خواهد بود، یا فقط اینکه اقدامی صورت گرفته باشه؟ امیدوارم که پاسخ روشنی رو بتونیم از دست‌اندرکاران دریافت کنیم، کمان که همچنان از دارا بودن بانک‌های اطلاعاتی جامع نسبت به ساختمان ابنیه و همچنین جامع در حوزه مسکن اجاره‌نشینی در کشور رنج می‌بریم. امیدوارم که زودتر این به نتیجه برسه، کما اینکه به عقب افتاده نه اینکه سخت باشه. امروز یک شنبه است. من البته خبرهای بازار سرمایه رو نگاه نکردم، ولی دیروز بعد از ظهر که خیلی کوتاه داشتم هم مرور میکردم، خروج 900 میلیارد تومانی سرمایه توسط حقیقی ها از بازار سرمایه بسیار غم‌انگیز و نگران کننده بود. در این حال رونمایی از یک برنامه ده بندی به منظور حمایت از بازار سرمایه که از اون به عنوان بسته جامعه حمایتی بازار سرمایه یاد شده طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور به میان آمده، رونمایی اون هم انجام شد. موارد مهمی رو در بر گرفته، ولی آیا میتونه نقطه پایانی به سقوط بازار سرمایه و یا متوقف نگه داشته شدن و رفتن به سمت صعود دوباره اون یا رونق دوباره اون باشه؟ این پرسش های من از آقای نصرآبادی از کارشناسان بازار سرمایه. سلام، شب بخیر میگم.
سلام، شب شما بخیر. منم خدمت شما شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای نصرآبادی، با اشاره به آنچه که بیان شد و وضعیتی که امروز بازار سرمایه داره، این بسته ده بندی رو همینطور که معرفی میکنید و مهمترین اجزای اون رو بیان میکنید، بفرمایید که چگونه میتونه بازار سرمایه تغییر بده و امیدوار کننده بشه؟
خیلی خب، شما فرمودید خودتون در خصوص بسته ده بندی حمایتی که مصوب شده و خب حالا این ده بند به صورت مفصل راجعش باید صحبت کرد، ولی حالا اهم مطالبی که توی این ده بند گفته شده، یه بخشیش خب ماهیت مالی داره که خب به لحاظ مالی از بازار حمایت میشه، ورود منابع جدید، اون چیزی که مثلا توی بودجه 1401 برای بازار سرمایه قرار بود تخصیص پیدا کنه، بحث حمایت از طریق فروش اوراق تبعی و جمع‌آوری منابع نقد و تزریق به بازار از اون محل هست، و حالا مثلا منابع جدیدی که قرار به بازار تزریق بشه. بخش‌های مالیش هست، حالا اگه نیاز شد دقیق‌تر صحبت میکنیم راجع به اینها. یه سری از موارد هم جنبه قوانین و مقررات و نظارتی و حاکمیتی داره روی بازار سرمایه، که مثل لغو فرض فرمایید که اوردرهای فروش بازارگردانی تا اطلاع ثانوی، توقف پذیرنسی اوراق بهادار و ارز اولیه های بحث بازار فرابورس که خب نیم ساعت معاملاتی افزایش پیدا کرده بود، که خب این کاهش پیدا کرد که بازارها بتونن به صورت متوازن با هم دیگه حرکت کنن. یه اتفاق خیلی به نظرم جالب و مهمی که تو این ده تا بند هست، بند اول در خصوص بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف 100 میلیون تومنه، یعنی اشخاص حقیقی به پورتفوی متعلق به چهارشنبه هفته گذشتهشون، اونهایی که عددش زیر 100 میلیون تومن هست، اگر برای یک دوره یک ساله کاملا نگهداری بشه و خرید فروشی تهش اتفاق نیفته، سود حداقل 20% به اضافه اصل پولشون تضمین شده هست و بهشون پرداخت میشه. خب که این میتونه یه خبر خیلی خوبی برای به نظرم سهامداری حقیقی بازار باشه. این از این جهت. ولی آیا این که این درمانی هست برای وضعیت بازار سرمایه؟ خب من فکر میکنم که این اتفاقات، این بندهایی که مسبب شد، اتفاق خیلی خوبیه برای بازار سرمایه تک تک اینها، ولی لازم بود ولی کافی نیست. بازار به موارد دیگه نیاز داره، بحث سیاست گذاریه و مباحث دیگه که به نظرم میرسه نیازمندش هستیم. به هر حال ببینید، هر نرخی رو که شما برای بازار، هر تصمیمی که شما برای بازار تعیین کنید، تا زمانی که نرخ سود شبکه بانکیتون عدد خیلی بالاییه، به هر حال سرمایه گذار جذب بازار سرمایه نمیشه و بازار موازی رو به عنوان بازار جایگزین انتخاب میکنه، بازار مسکن، بازار سکه و ارز و حالا حتی شبکه بانکی که معروف است به سود غیر بدون ریسک بازار سرمایه.
خب ما آنچه که ازش به عنوان اقدامات مهم داریم یاد میکنیم، بسیاری میپرسن که خب ممکنه مشابه خارجی داشته باشه، یعنی در بازارهای سرمایه که دچار نوسان اینچنین میشن، داره حرفای گوناگونی تکرار میشه، نه اینکه ناآشنا باشه. نکته مهم، این اقدامات و تصمیمات ده بندی متناسب با ساختار بازار سرمایه اقتصاد کشور هست و میتونه تطابق داشته باشه، خودش رو این بازار رو تنظیم بکنه و خودش رو بشونه در جای رویه هایی که منجر به وضع فعلی شد؟
ببینید، کلن تو بازار سرمایه های دنیا، حالا نمونه واقعیش نزدیکترش بازار سرمایه چین، یه مقدار دورتر بخوام نگاه کنیم بازار سرمایه آمریکا برای بحران سال 1929ش، زمانی که بازار به وضعیتی میرسه که واقعا نیاز به ما معمولا بگیم بازار ممکنه سه حالت داشته باشه، یا در حالت تعادل باشه، یا پرتقاضا سمت خرید باشه که قیمت ها اصلا حباب مثبت داشته باشه، یه زمانی هم بازار ممکن حباب منفی داشته باشه، یعنی قیمت ها ارزشمنده ولی سرمایه گذار تمایلی به سرمایه گذاری نداره و قیمت ها خیلی پایین میاد. معمولا توی دنیای رسمه با سیاست هایی که خود دولت، خود نهاد نظارتی بازار